بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تا حال بحث در شرایط رضا شرعی بود، شرط شرط بیان شد. و اما الاحکام، احکام این رضا شرعی، شرایع می فرماید و اما احکامه و مسائل الاولا اذا حصل الرضا المحرم، اذا حصل الرضا المحرم انتشرت الحرمه من المرزعه و فحلها الى المرتزق و منه اليهما، فصارت المرزعه له هما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وجدات وأولادهما إخوة وأخواتهما أخوالا وأعماما. این تمام مسئله اولا. شرایع در این احکام 11 به مسئله بیان میکند و بعد میرسه به مصاهره. به اصطلاح این مسئله اولاش این بود که میفرمایند اگر چنانچه رضا با او شرایطی که بیان شد محقق شد، یعنی رضا شرعی اگر تحقق پیدا کرد، یکی از آثارش اینه که بین مرضعه و شوهر مرضعه با مرتضع محرمیت هایی برقرار میشه. مرتضع با مرضعه و شوهر مرضعه و بالعکس. بعدم دیگه بیان میکنن که مرضعه میشن مادر رضایی این بچه، شوهرش میشن پدر رضایی، پدر این زن و مادر میشن جد و جده این بچه، بچه های این زن و شوهر میشن برادران و خواهران این بچه، برادران و خواهران این زن و مرد میشن عمو و خالو و دایی به اصطلاح این بچه، کاملا مثل فرزند خودشون میشن محرم. این بیان شرایع. جواهر جلد 29 صفحه 309 عبارات جواهر اینه: بلا خلافن اجدوه فی شیء من ذلک، یعنی اون چه شرایع فرموده، کسانی که شون اسم برد که به هم محرم میشن هیچ کس مخالف نیست، بله ظاهر اتفاق اهل الاسلام جمیعا علیه، همه مسلمین چه شیعه و سنی در اون چه شرایع فرموده که این محرمیت بین این دو سه نفر هست متفقن، الا من لا یعتد به من العامه، یکی دو نفری از عامه مخالفن، الذین کسروا الحرمه علی الامهات، و الاخوات خاصه، یکی دو نفر از علمای عامه گفتن رضا شریک محقق شد، فقط حرمت بین امهات و اخوات درست میشه، دیگه بین اموها و بین دایها و خاله ها و به اونجا نمیکشه، ولی بقیه شیعه و سنی معتبرن. جامع المقاصد جلد 12 صفحه 225 عبارت اینه که لا خلاف فی انه اذا حصل الرضاء بالشرائط المعتبره فیه، اذا حصل الرضاء بالشرائط المعتبره فیه نشر الحرمه فل جمله. خب ایشون هم ادعای لاخلاف میکنن که همه موافقن رضا شریک محقق شد، فل جمله حرمت بین اشخاصی درست خواهد شد. مستند و شیعه جلد 16 صفحه 275 در برای حرفی که بعد میان که بعضی اشخاص هستن که محرم نمیشن، بعد با شرایط که بعد بایان میکنه مرحوم نراقی در این مستند در این صفحه که عرض کردم، ایشان به طور کلی افرادی که با رضا محرم میشن در سه دسته قرارشون بده، میفرمان من یحرم به کلیتها سلاست اصناف. سه سنف هستن که بعد از رضا با این بچه بینشون محرمیت درست میشه. از سنف الاول من یحرم به سبب القرابت خالصتن و هی القرابات و نسبیه، اون قوم و خویشای نسبی این زن و مرد و قوم و خویشای نسبی این بچه، اینا با هم محرم میشن، قرابت خالصه در برابر قید بعدی که نیست. بعد اضافه میکنن که دلیل و حرمت هاولاء القرابات، دلیل حرمت این قرابات نسبیه کلن بعد از اجماع، اولا دلیل اجماع بعد از اجماع قوله علیه السلام یحرم من الرضا ما یحرم من القرابت، یا بعضی روایات ما یحرم من النسب، این به طور کلی همه ی قرابات نسبیه شامل میشه. بعدم در مقام بیان روایات که بعد میرسیم انشاءالله، برای قالب اینا تک تک هم روایت هست که مثلا پدر مرضعه محرم میشه یه بچه، روایتی نقل میشه پدر فعل محرم میشه یا مادرش، به این روایت. ولی در مجموع کلیتش میده که یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، این صنف اول. بعد میرسن بعد از چند صفحه، صفحه 279 از صنف ثانی، صنف دوم از این محارم من یحرم به واسطه قرابت المنظمه مع المصاهره، اون قرابتی که تنها از نسب نیست، نسب است بزنین این مسافره، اینم یک صنفه که رضا محقق شد با این بچه محرم بشه. بعد میرسن صفحه 281 از صنف سالس، بعد 81 از صنف سالس اولاد و صاحب اللبن و المرزه. اولاد صاحب اللبن و اولاد این زنی که بچه رو شیر میده، اونا فی الجمله با این بچه محرم میشن. پس به طور کلی مرحوم نراقیم اون افرادی که محرم بشن با این بچه سه سنف قرار شده، سنف اول، دوم، سوم، و هر کدامی هم دلیل خاص خودشون رو خواهد داشت. خب بعد از این بیانات اضافه میشه که بله این اضافه مال مستنده، ضابطو من یحرم بالرضا فی الصنفین الاولین، صنف اول و دوم در تحت یک ضابط جمع میشن. ضابطشون چیه؟ ان یقال انه تحرم المحارم کلهن من غیر استثناء. این ضابطه، اگر گفتیم محارم بدون غیر هم شامل صنف اول را که قرابت خالصه بود، هم دوم را که قرابت منظمه بود، خب همه صرف می کنن محارم، این میشه ضابط صنف اول و دوم. بعد اضافه می کنن و اذا ضم ما ذکره مع ما صنف ثالث، وقتی او دو صنف اول با صنف سوم هم اینا هسته جمع کردیم، یه ضابطی ممکنه پیدا بکنیم. و اذا ضم ما ذکره ما فی صنف ثالث یکون و ضابط، ضابط همه اینه که میگیم المحارم مع تحریم اولاد المرضعه و الفحر علی اب المرتضی. این میشه ضابط هسته که میگیم محارم مع تحریم اولاد المرضعه و الفحر علی اب المرتضی. محارم که صنف اول و دوم شامل شد، تحریم اولادم که صنف ثالث، این میشه جامعه بین هر سه سنف. این حرفیشون در صفحه 286 بیان میکنن که اذا ضم هر سه سنف با این عبارت داخل بود. پس نتیجه این شد که افرادی که بعد از رضاء شرعی محرمیت بینشون پیدا میشه، ایشون تقسیم به سه سنف کردن و بعد هر سه سنف را ممکنه داخل در تحت یک عنوان قرار بدن. خب این مرد، خب حالا این عمو و دایی و خاله و جد دار اینا باید که تعیین کنه. خود روایت تعیین کرده که عمو کیه، دایی کیه، جده کیه، یا به عرف باید مراجعه کنه؟ جواهر میگه باید به عرف مراجعه کنه، اینا روایت تعیین نکرده. جواهر صفحه 309 عبارت اینه که من الواضح عدم و مدخلیت لشارع فی تحقیق موضوعات نسب من الابوه والعمومه والعمومه والخؤوله و نحوها. شارع مقدس این موضوعات تعیین نکرده در روایات امو اینا، خالو اینا، دایی اینا مثلا، بل هیه لیست الا کغیرها من الالفاظ التي مرجعها الى اللغت والعرف. مثل بقیه الفاظ که اگر شارعی تعیین نکرد، یعنی حقیقت شرعی اگر نبود، به عرف و لغت مراجعه میکنیم. اینجا هم چون شارع تعیین نکرده، برای شناخت و تعریف اینها به عرف و لغت مراجعه میکنیم. بعد اضافه میکنم و انما جاء من الشارع احکامون رتبها علیها فنکاح و غیره فقط چهار احکام بیان می کند برای این موضوعات خارجیه، دیگه تعیین اونا با شارع نیست. بعد اضافه می کنند ولم یعهد من الشارع تحدید للأم من الرضاعة ولل اخت منه ولا غیرها، بل هو لغتا و عرفا و شرعا کحال الفاظ النسب مرجعه الى اللغت و العرف. شارع تعریف نکردم مادر رضایی، خار رضایی تعریف نکرد، اینا باید به عرف مراجعه کنیم که حالا شارع بیان نکرده فقط حکم بیان کرده. اینها تعریفشون چیه و به چه شخصی ما میگیم مادر، به چه شخصی میگیم خواهر رضایی، این هم بیانشون. یک سلوات بفرستیم دارم از کنیش چند دقیقی که ما وقت بریم دیگه دستام تعطیل شد تا انشاءالله بعد از شاید چهارم پنجم ربیع. عرض کنم که امروز که 18 صفر هست یا دیروز 18 صفر بود، در اصلت 18 صفر سالگرد درگذشت به تعبیر آقونی که از مرزبانهای جدی مذهب شیعه مرحوم میر حامد حسین هندی صاحب عبقات، یک کتابشون عبقاته، صاحب عبقات الانوار، حسین حامد حسین هندی به اصطلاح. بعدیشون در 18 صفر سال 1306 از دنیا رفت. در باره ایشون مطالب زیادی نقل شده، مقدار بنده یادداشت کردم، از جمله مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر مطالبی درباره کتابیشون ابقات و خودشون بیان میکنند. ایشون بعد اینجا میرسد و هذا سید و طاهر، منظورشون همین میر حامد حسین هندیست، و هذا سید و طاهر العظیم کوالد المقدس، مثل پدر بزرگوارشون، سیفون من سیوف الله المشهوره علا اعدائهی، یک شمشیر برهنه بلند شده روی سر دشمنان خداست. و رؤیتو ظفر الحق و دین، ایشون اصلا پرچم حق و دین هست حامد حسین. و آیت الکبرا من آیات الله سبحانه، یکی از آیات بزرگ خدا خداونده، قد اتم به الحجه و اوزه المحجه، محجه به اون به اصطلاح راههای بزرگ میگن، علم المحجه واضح لمریده، شمار امام صادق علیه السلام حضرت قرآن میفرمودن علم المحجه واضح لمریده و ارى القلوب عن المحجه في اما ولقد عجبت لحالك و نجاته موجودتون ولقد عجبت لمن نجا، در این دنیا تعجبه که همونه که نجات پیدا میکنن همونه که هلاک میشن. هست محجر معنی به معنای اون راه بزرگ، اون مربوط به جانب بود یارو از بحث ما خواهد مال امام صادق علیه السلام. کرارن امام صادق میفرمودن که علم المحجته، این نشانه های شاهراه بزرگ، علم المحجته واضحون لمریده، کسی میخواد از این راه برن نشانش معلومه، علائم راهنمایش مشخصه. و ارى القلوب عن المحجته و ارى المحجته فی اما، ولی نمیدم که این مردم که انه کورن این شاهراه بزرگ نمیبینن اصلا. و ارى القلوب عن المحجته فی اما، بعد امام فرماند که ولقد عجبت لحالکن، و نجات او موجودتان. در این شهرها بزرگ که نجات موجود هست چوش ادهی حلاق میشن و لقد عجب طول من نجات. اونیم که نجات پیدا میکنه جای تعجبه، یعنی اینقدر شیطان کنار این شهرها دام و تلهای انفجاری گذاشته که هم اونی که نجات پیدا میکنه تعجبه که از این همه دامش تو رد شد، هم اونی که حلاق میشه تعجبه. ولقد عجبت لهالکن و نجاته موجودتان ولقد عجبت لمن نجا. این شعر امام صادق قرارن نگه می فرمودن. در هر صورت محج به معنای اون راه واضح و روشن. این بیان مرحوم امینی درباره مرحوم محمد حسین هندی. مرحوم شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو، عرض کنم که به تعبیر آقایون مجدد قرن اخیر، ایشون در یک رساله ایشون نوشتن که بله الحکم به لزوم قرائت هذا الکتاب، مذهب حکم کردن در یک رساله ایشون نامه نوشتن و فتوا دادن به لزوم قرائت هذا الکتاب علی کل مسلم، میزای بزرگ فرمودن بر هر مسلمانی مطالعه کتاب عقبات لازمه. والامر به وجوب نشره و ترویجه به کل طریق ممکن، مرزا در اون نامه امر کرد که هر کس به هر عنوانی که داشت امکان داره این کتاب رو منتشر بکنه بین مردم، چون کتاب عقباتیشون در رد تحفه اثناعشریه نوشت. تحفه اثناعشریه در همون هندوستان یک کسی نوشت که رد تقریبا بر روایات متواتر شیعه است. اون روایات مهم شیعه که دلیل حقانیت مذهب ما هست مثل حدیث ثقلین، این روایات تحفه اثناعشریه زیر سوال قرار داده و خیلی هم دروغ گفته، خیلی هم بهتان زده، یک آدم حتاکی هم بوده. اومد در وقتی تحفه رو نمیشت که میگن در شیعه در هندوستان داشتن پیش میرفتن و تقریبا در مزان نبود که تمام مردم هند شیعه بشن، یک دفعه دست انگلستان در آمد از آستینش رو یه تحفه اثناعشریه نوشته شد، فارسی هم بود، دست مردم قرار دادن و مردم با مطالعه این تحفه اثناعشریه و اون همه بهتانهایی که به شیعه زده بودن، مردم اون منطقه هم آدم های خیلی شیطانی نیستن که بگن بهتان هستن و راسته. به هر صورت جلو این نفوذ شیعه گرفته شد، ولی شیعه ناراحت بودن که آخه ایچه نوشته، تا اینکه این مرحوم رضا این آحمد حسین ایک طب عقبات نوشت، عقبات که نوشت در رد اون کتاب تحفه اثناعشریشون نوشت و برای همینه که این آحمد توصیه میکنن که این کتاب را ترویج بشه. و وقت در یک تقریزی که مرحوم میرزای بزرگ بر کتابشون نوشته، در اون تقریض به اینجا میرسه که این شعر نوشته فلیس حیات الدین به سیفه و القنا، زنده موندنگی با شمشیر نیزه نیست، فاقلام و اهل العلم امزام از سیفی. برای بقای مذهب این قلم علما و نویسنده ها از شمشیر برای بقای علم مذهب کاری تره. حالا درباره خودشون اینجا واقعا جای دقته که اونه که احساس مسئولیت میکنن تا کجا کار میکنن. نوشتن که فقط کتبه بیده الیمنا حتی عجزد عن الکتابه، اینقدر با دست راست نوشت تا دست راست دیگه خستش نمیتونه نوشتن. فازها یک تو بالیسرا، مرحوم صاحب عقبات با دست چپش می نوشت. و کان ازا تعب من الجلوس استجع، وقت خسته میشود دمارو می انداخت می نوشت و کتره. و ازا تعب استلغ علا زهره، وقت خسته به بوش می انداخت و کتاب رو سینش می گرفت و وضع علا صدری و املا می خود. همینجور تا لحظات آخر هم کتاب رو سینش می گرفت، وقتی به خودش می سنید که نویستم می خوند و نگاه می کرد و به کسان کتابون یاد داشت کن، همینجور خوند و خوند و نوشت تا از دنیا رفت. و وقت بعد نوشتن که ولا یعکل ولا ینام الا بقدر ضروره، باشون نوشتن کتاب بود و حتی العبادات و الاعمال و شرعیه لم یعمل الا بالفرائض منها، و همون واجبات نماز اتوان مصحبات سیده نمیخوان که به کار خودش برسه. این با این جدیت اصحابش رو از استراحتش رو از اعمال مستحبش همه رو کنار میزد و این کتاب رو تمام کرد. لما وضع علی المختصر، این قسمت از مرحوم آیت الله مرحشی قمی نقل میکنن که پسر ایشون خدمت ایشون بوده و وقت پسر ایشون به آی مرحشی عرض کردن که وقتی که پدرم را روی چیزی که داشته بودن یا نوی ایشون بوده روی به اصطلاح اون تخت غسل که میدادن گذاشتن، ولما وضع علی المختصر لوحظ اثر عمیق على شکل خط افقیم على صدر شریف، یعنی رو سینه یه آثار کبودی مثل خط افقی است که علامت کبودگیه. این چیه؟ که کان موضع الکتاب الذی اعتاد على وضعه على صدره، وقت خسته میشد کتاب اینجا میگذاشت، بس کتاب اینجا گذاشته بود این رد دو صفحه کتاب یه خط افقی پیدا شده بود و به این صورت نوشت و نوشت از دنیا رفت و به تنواد در برابر دشمنان شیعه علایه از مذهب ما و از مکتب تشیع دفاع بکنه. اینجوری آقون زحمت میکشیدن تا بعد این مذهب بمانه. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما هم انشاءالله توفیق حرکت در مسیح آقایون عنایت بفرماید بر حل مشکلات و مسلمین فاصل شیعان و تعالی در فرد امام زمان. سلام و رسول.